بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله محمد. آخرین بحثی که در باره آیه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، جا دارد متعرض اون بشویم، این است که از این آیه یا از این دعای استفاده می شود که راه شناخت صراط مستقیم، شناخت الذین انعمت علیهم است، چون این صراط به عنوان صراط الذین انعمت علیهم معرفی شده و معنیش این است که اگر بخوایم صراط مستقیم رو بشناسیم، باید این منعم علیهم الهی رو، این الذین انعم الله علیهم رو بشناسیم تا صراط مستقیم الهی رو بشناسیم. و سلوک صراط مستقیم هم از اوجب واجباته، بلکه اگر بگوییم همه واجبات در یک جمله خلاصه می شود و اون همین وجوب سلوک صراط مستقیم است، سخن گزافی نیست. یعنی این سلوک صراط مستقیم متضمن همه واجبات عقلیه و شرعی است و لذا واجب است. حالا استدلال بر وجوبش هم نیازی به استدلال ما نداریم، متوجه به بداهتش، هم بداهت فطری عقلیش هم ضرورت شرعیش، شرعاً از ضروریات که باید صراط مستقیم رو در پیش گرفت. حالا آیات کریمه قرآنی هم که تأیید میکنن و همچنین آیات و همچنین روایات متواتره، اونها هم میتونن به عنوان کمک و به عنوان تأیید مورد استفاده قرار بگیرن، اما خب لازم نیست. مثلا آیه کریمه پستقیم کما امرت، استقیم یعنی استقیم در همون صراط مستقیم، خود همین دلالت بر وجوب تبعیت از صراط مستقیم. و لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. یا آیات دیگری که بسیار است، آیات داله بر وجوب سلوک صراط مستقیم. عرض کردم سنی وجوب سلوک صراط مستقیم امر عقلی ضروری است، هم عقلا ضرورت دارد هم شرعا. بله بله، حالا اون رو شاید درش شک کنن کسی، اما در سلوک صراط مستقیم کسی نمیتونه شک کنه. بله، منظور این است که پس اصل وجوب سلوک صراط مستقیم جای بحث و تردید نیست. خب اگر سلوک صراط مستقیم واجب بشه و در این آیه کریم صراط مستقیم الهی هم این گونه به اون دلالت شده که صراط الذین انعمت علیهم است، معنیش این است که ما در شناخت صراط مستقیم نمیتونیم اکتفای به کلیات کنیم. خب صراط مستقیم الهی یک کلیاتی دارد، بگیم صراط عدل است، صراط هدا است، صراط صلاح است، صراط همین عناوین کلیه. ولی در قرآن کریم این صراط شاخص برش تعیین شده، یعنی صراط به طوری تعریف شده که قابل تفسیرهای متعدد نیست، قابل حمله بر وجوه متعدد نیست. بوده صراط الذین انعمت علیهم. ما اگر بخوایم بر صراط مستقیم قرار بگیریم و سلوک صراط مستقیم رو در پیش بگیریم، باید صراط مستقیم رو بشناسیم و شناخت صراط مستقیم به شناخت کسانی است که خدای متعال صراط اونها رو صراط مستقیم معرفی کرده که همون الذین انعمت علیهم است. خب با عرایضی که ما قبلا بیان کردیم، قدر متیقن از کسانی که انعم الله علیهم و انعم تعالیهم در اینجا شامل شد میشه، من اتم الله علیهم نعمته است. اتم الله یعنی صاحبان نعمت تامه الهی. صاحبان نعمت تامه الهی هم انبیا و ائمه معصومین سلام الله تعالی. انبیا هستند اولا در همین آیه من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. خب انبیا اینجا به صراحت اسمشون برده شد. انبیا و ائمه هدا هم سلام الله تعالی علیهم هم میتوان از آیه سوره یوسف و کذالک یشتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق استفاده کنیم. این اتمام نعمت قطعا اتمام نعمت به نبوت محض در این آیه، اتمام نعمت به اتمام به نبوت تنها نیست، به دلیل اینکه میگد اتمها علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق. و این روشن است که اشاره به اون آیه کریمه انی جاعل کل الناس اماما و من ذریتی دارد. اینجا اشاره به ذریه شد. یا آیه کریمه دیگر که میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. اینها ائمه یهدون بامرنا لما صبروا اتم یتم نعمته علیک تفسیر میشه. این اتمام نعمت به مسئله امامت به اضافه آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این اتمام نعمت در این آیه معلومه که اتمام نعمت به تبعیت از علی ابن ابی طالب و بیعت با او شکل گرفته است. در دوران غیبت هم همون نعمت تامه الهی که وجود حضرت ولی عهد است. غیبت، غیبت امامت امام که نیست، غیبت شخص امام. امامت امام، امامت میکند همچنان امام. امامت کردن امام در دوران غیبت مثل امامتش در دوران حضور. حالا اگر امام حاضر بود بیننا، یعنی میدیدیمش، اگر امام دیده میشد و میخواست مثلا بر ایران بر جای دیگر اعمال امامت کند، اعمال ولایت کند، چگونه اعمال ولایت میکرد؟ خب با نصب حاکم اعمال ولایت میکرد. ما تعبیرمون آن است که میگیم در موارد غیبت مکانی ولی امر چگونه اعمال ولایت میکند. حضرت امیر میخواست مثلا بر مصر اعمال ولایت کند، بر بصره اعمال ولایت کند، بر مکه اعمال ولایت کند، بر مکه، بر مدینه، بر طائف، بر چگونه اعمال ولایت میکرد؟ خب با نصب ولی، با نصب کسی که از طرف او نماینده بود اعمال ولایت میکرد. در دوران غیبت زمانی هم همین، امام زمان صلوات الله تعالی علیه با نصب ولی اعمال ولایت میکرد. اصلا این خودش یک دلیل عقلیه، ولی که باید امام زمان صلوات الله تعالی علیه در دوران غیبت یک کسانی داشته باشد که از طریق اونا اعمال ولایت کنند، چون مراد از امامت امام زمان که امامت صرف در صورت که عنوانی که نیست، اینجا معنون میخواد، یعنی باید امامت کنه، باید بیاد حضرت اون وظائفی رو که خدا به عهده او داشته این وظائف رو باید اعمال کنه، باید عمل کنه به این وظائف. اعمال این وظائف یا عمل به این وظائف به چیست؟ به این که امامت تعطیل نشه. امامت نمیتونه تعطیل بشه. ما بر اساس روایاتی که داریم، بلکه حتی آیات کریمه الهی که میفرماید مثلا از جمله انما انت منذر ولكل قوم هاد، یه هادی باید بشه. خب هادی امام هادیه، بس امام باید هادی که هست باید چیکار کنه؟ باید هدایتش رو انجام بده، باید هدایت کنه. باید هدایت کنه در زمان غیبت چونه هدایت میکنه؟ از طریق نبوتش داره هدایت میکنه. بلذا این مطلب مهمه که این خودش یک دلیل عقلی است بر وجوبه این که حضرت با وجوب این که در زمان غیبت افرادی از طرف امام زمان باشن که کار امام زمان رو در حدی که میتوانند مقدور اونهاست انجام بدن در دوران غیبت، و این هم عملی شده است. لذا این دلیل عقلی خودش مؤید روایاتی است که نه لازم نیست یه ولی فقیه که باید اگر نتواند یک ولی فقیه اعمال ولایت کنه در نکات مختلف، اون وقت اونجا باید یک نفر دیگه باشه که اعمال ولایت، اما یه نفر اگه بتواند اعمال ولایت کنه در همه جا اعمال ولایت. تعدد در جایی است که یک ولی نتواند ولایت خودش رو بر همه جا گسترش بده اعمال کنه، اما اگه میتواند خوب میکنه، نتواند خب البته اونجا اونجایی که به حساب میگه اگر بستیت نداشته باشه، به تعبیر ما اگر بستیت دارد ولی یه فقیه بستیت خب بستیت دارد دیگه اعمال، اگر بستیت ندارد اینجا خب اونجا اونجایی که کسی دیگری باشد که دارای شرایط ولایت امر باشد و بتواند بستیت کند، خب اونجا او میتواند اعمال ولایت کند. البته در این گونه موارد هم ما میگیم باید او مجاز و معزون باشد از همون ولی امری که قبل از او و اسبق بر او به حضرت مستدی ولایت رو بر عهده گرفته، بر اون ولایت مبسوط الید سابق نداریم. امامت متعدد نمیتواند باشد، هیچ زیبنا هیچ اصلا شورا معنی نداره، شورا نه شورا نه. یعنی بر دلیلش دلیل نداره، اصلا معنی نداره. ما یک بحث مفصلی در همین کتابی که چاپ هم شده عربیش نظریه الحکم الاسلام است که البته به فارسی هم ترجمه شد، بحث مفصلی در مورد شورا کردیم. اصلا شورا معقول نیست، هیچ جا ما حاکمیت شوروی نداریم که شورا به ما شورا حاکم بشه. برای خاطر این که یک دلیل خیلی روشنش این است که حالا این اعضای این شورا یا هر کدومشون ولایت دارند یا ولایت ندارند. اگه ولایت دارند هر کدومشون خب میتونه بر دیگری اعمال ولایت، اگر هیچ کدومشون ولایت ندارند که خب شورایی که از افرادی که ولایت ندارند باید تشکیل بشه که این شورا نمیتونه ولایت داشته بشه. حالا این دلیل ساده شد البته اونجا فصل بحث کردیم. اصلا گفتیم شورا شورای در حاکمیت نیست، شورای حاکمه، یعنی حاکم میتواند با مؤمنین مشورت کند در نحوه اجرای مسائل. این که میفرماد بشاورهم، خب به رسول خدا در خطاب میشه بشاورهم پلن، خب رسول خدا ولیه متعین است، به ولی گفته میشه شاور. این معنیه اصلا در زبان عربی همینه. در زبان عرب ما یه ولی امر داریم، یه مشاورت بالامر. تا ولی امری نباشد مشورت معنی نداره، که صاحب الامر کسی که صاحب یک امری است، برای اینکه اون امر را بتواند عمل کند، به اون امر اجرا کند، اون امر را مشورت میکند برای اجرای اون امر. ولی اگه صاحب الامری نباشد این سبب مشورت درش شورا معنیش اینه. نه نه شما میگه توضیح بشه منظورتون. خب بله ولایت امر همون حرف دیگه ایست که اصلا ولایت امر بسیطی است، قابل تقسیم نیست. حالا نریم الان سراغ اونجا چون خارج از بحث ما بود سوال شما کلا. و این صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم، اینجا از این آیه ما استفاده میکنیم وجوب معرفت من انعم الله علیهم، این واجبه. از همین آیه استفاده میکنیم با توجه به اون مقدماتی که ما گفتیم که این من انعم الله علیهم قدر متعقنش انبیاء و ائمه هستن صلوات الله تعالی علیهم، و و تمام این عناوین اربعه یعنی که در آیه آمده و من یطیع الله و رسول فاولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین بعد و صدیقین و شهدا هر سه تا از سه عنوان بر ائمه منطبق است و قدر متیقنش ائمه اطهار سلام الله تعالی علیه و قرائن آیاتی که عرض کردیم اشاره کردیم دلالت میکنند بر این که این انعم الله علیهم این نعمت قدر متیقنش من اتم الله نعمت و علیهم است. این کسانی که اتم الله نعمت و علیهم کسانی هستند که خدا اینها رو به مقام امامت رسونده. بنابراین برای این که بتوانیم به این آیه عمل کنیم به وظیفه شناخت من انعم الله علیهم باید به شناخت امام برسیم. ما عرضمون این است که یکی از ادله‌ای که میتوان به اون استدلال کرد بر وجوب معرفت الامام غیر از حالا روایات و ادله دیگر همین آیه است: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خب میگه که باید از این آیه و آیات دیگری که در این رابطه هست و با توجه به مقدماتی که گفتیم تبعیت از صراط مستقیم یا اهتداء به صراط مستقیم یا معرفت صراط مستقیم برای سلوک صراط مستقیم این واجب. اگر سلوک صراط مستقیم واجب شد و صراط مستقیم هم به الذین انعمت علیهم معرفی میشه شناخته میشه، باید این الذین انعمت علیهم رو شناخت تا صراط مستقیم رو بشناسیم. این خود این آیه دلالت میکنه در وجوب معرفت الامام سوای سایر ادله ای که در محل خودش به اونها پرداخته شده. این مطلب آخری بود که ما می‌خواستیم در رابطه با این آیه عرض کنیم. آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خب می‌ریم به تتمه آیه که می‌فرماید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه نکته اینجا اشاره می‌کنیم تا قبل از اینکه برسیم به حالا معنی مغضوب علیهم معنی الضال. نکته مهمی که باز در اینجا یه نکته‌ای وجود داره. چرا آیه نفرمود لل مغضوب علیهم ولا الضالین؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم لل مغضوب علیهم ولا الضالین. چرا فرمود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ این غیر المغضوب علیهم وقتی میگه غیر المغضوب یعنی اون انعمت علیهمی که اینها غیر المغضوب علیهم هستن ولا الضالین هستن. این غیر که اینجا افتاده بیکار برده شده، این میشه وصف کی؟ وصف الذین انعمت علیهم. یعنی باز اینجا تو این غیر المغضوب علیهم خدای متعال داره اشاره میکنه که یه افرادی هستن که اینها انعمت علیهم هستن و اینها خود همینها غیر المغضوب علیهم هستن ولا الضالین. صفت اونه. اگر میگفت لا مغضوب علیهم ولا الضالین، مثل این بود که سه مطلب رو بگه. بگه اهدنا الصراط الذین صراط الذین انعمت علیهم، ما رو هدایت کن به صراط الذین انعمت علیهم و ما رو هدایت نکن به صراط مثلا المغضوب علیهم یا صراط الضالین. این دو محظور توش بود که اولا این که ما رو به صراط اونها خدا اونها رو صراط اونها رو صراط فرض نمی کنه، صراط مستقیم دارد میگد. وقتی گفت صراط مستقیم دیگه نیازی نبود که بگد صراط مستقیمی که نه صراط الضالین نه صراط المغضوب، چون همون صراط مستقیم این رو میفهم. خود صراط مستقیم وصف کلی صراط رو بیان میکنه دیگه، به للضالین و للمغضوب علیهم نیازی نبود. یه نکته است. دیگری این که وقتی میگه صراط الذین انعمت علیهم، این صراط رو به کی معرفی میکنند؟ میگه صراط اینها، همینها. اونا کیند؟ خود همینها هستند که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هستند. برای این که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو هم بشناسیم باید بازم اونا رو بشناسیم. سه مطلب نیست، یه مطلبه. همون صراط الذین انعمت علیهم، اون انعمت علیهمی که این چنینند، که باز در همین تعبیر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم به ما گفته شده باید از اونها تبعیت کنیم. از اون انسان‌های مشخص معین معلومی که با عنوان انعمت علیهم بر اونها دلالت شده و همونها هم هستند که غیر المغضوب علیهم هستند ولا الضالین. نه اینکه گفته شود ما را هدایت کن به صراط کسانی که انعمت علیهم، نه صراط کسانی که مغضوب علیهم هستند یا صراط کسانی که ضالین. اینم خود میگه خواهد بیست ما را هدایت به صراط الذین انعمت علیهم، که همون انعمت علیهم ها سه صفت دارن، یکی انعمت علیهم هستن، یکی غیر المغضوب علیهم هستن، یکی الضالین هستن. همون ها این سه صفت رو دارن، هم انعمت علیهم هستن که راه خدا رو و راه صراط مستقیم رو اینها سالکند، و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم همون ها است. این نکته این که غیر المغضوب وصف آورده شده نه به عنوان ادات استثناء یا امثال اینا، این نکته بسیار مهمی است. و لذا ما معتقدیم که سوره حمد همه اصول دین رو بیان می کند، از توحید گرفته تا نبوت گرفته تا معاد گرفته تا امامت. خلاصه این که گفته شده از سوره الحمد خلاصه قرآن است یا چکیده معانی قرآنی است، هم این مطلبی است بسیار دقیق و قابل توجه. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد پی میگیریم. صلی الله علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بفرمایید. بله امامتو امامت بخشی از نبوت جز اصول دینه، نه در عرض نبوت، بلکه چون اصلا نبوت متضمن امامت. ما در محل خودش گفتیم که اصلا نبوت گفته میشه، خب مجموع نبوت مشتمل بر امامت. امامت چیزی در عرض نبوت نیست، همون نبوت رسول خدا متضمن امامت علی بن ابی طالب است، متضمن لذا جز اصول دین. بله این اگه امامت رو کسی منکر بشه عن عمد و عن علمن، در حقیقت نبوت رسول خدا رو قبول نداره، جز نبوت به این معنا اصل دینه. بله نه در عرض نبوت، نه بلکه خود نبوت، یعنی در مثلا بخشی از نبوت و قسمی از نبوت. حالا این اصول مذهب تعبیره، این برای خاطر اینکه روشن میشه که ما نمیخوایم بگیم کسی که به امامت معتقد نیست امامت ائمه‌طهار این کافر است به کفر فقهی. ما دو جور کفر داریم، یک کفر اعتقادی داریم، یک کفر فقهی داریم. کفر فقهی یعنی اون کفری که موجب بشه احکام فقهی مسلمان باش بار نشه، نه یک کفر اعتقادی داریم، یک کفر اعتقادی کسی که به عقاید مسلمه اسلامی معتقد نباشد، این از این لحاظ چون به همه عقاید معتقد نشده کفر اعتقادی داریم. صلی الله علی محمد.